بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که صورت اولا اگر مردی منیش را در خارج ریخته و بعد زن از منی مرد به وسیله ای از وسائل جذب کنه اون منی مرد را در رحم خودش و بعد از این جذب منی فرزند به دنیا بیاد، آیا حکم این چیه؟ حلال است یا حرام؟ عرض شد بعضی خواستن به آیه شریفه والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ومن ابتغى يا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اون چه که به حسب این آیه شریفه جائز است و بلکه راجح است آن است که زن و مرد فرج خودشون را حفظ کنند، مگر در تمتع بردن از همسر یا کنیزی که ملک یمینه و کسانی که غیر از این طرق استفاده کنند، این عادون و متعدی از احکام خدا اند و در حقیقت ظالم به نفسند. خب این آیه را تمسک کرده اند و گفتند یکی به مقتضای این که متعلق حفظ ذکر نشده که حفظ از چی باید کنند، قاعدتا میگن اگر متعلق ذکر نشد معناش حفظ از همه چیزه. بر مرد و زن مؤمن واجب از حفظ فرج از همه جهات کنند. پس اگر حفظ فرج از همه جهات ناگزیر استثناء شده حفظ فرج نسبت به زن و همسر و همچنین نسبت به ملک یمین. این دو هم مسلمه که طریق عادی و متعارف در تمتع بردن همون جماع و مقاربت عادی است. پس اینکه اگر زنی از منی خارج شده مرد استفاده کنه و در فرج خودش داخل کند، این مخالف با طریق متعارف حفظ فرج. و بعد فرمود کسی که از حفظ فرج در غیر این طرق عادی بهره ببره او عادی و متعدیه. خب بنابراین خواستم بگویند پس اگر حفظ فرج به همه انها هر واجبه، فقط به دو نحوه به اون زن همسر و که ملک یمینه، اون هم به طریق عادی جائزه، پس فمن ابتغى وراء حفظ عادی فرج متعدیه. و این نحوهی که شما میگی این میشه برخلاف متعارف و آخر در جمله اخیر که فرمود من ابتغى وراء ذلك فهم واقع هم العادونه. از کدام دیگه؟ اگر ما بگوییم متعلق حفظ همه رقمه، چون میگوین اگر متعلق یک فعلی معین نشود معناش اینه که از همه جهات باید اون فعل از کنه که رعایت بشه. اینجا میگه حفظ کنه، اما از حفظ از چی دیگه نگفته، نگفته حفظ فقط از زنا، بلکه باید حس کنه فرض یا حتی از نظر به اجنبی، چون که در بعض از روایات هم وارد شده اگر بناشد حفظ از همه جهات باشه، پس لا محاله اگر بناشد که یکی از جهاتی که تجویز شده الا علا از واجهن، اون عبارت از تمتعات عادی است که میتوانه مرد از این حفظ فرج استثناء بشه. پس بله عامه، خب حالا بعد الا علا واجهم این معنی چیه؟ یعنی اون فرجی که باید حس بشه در این دو مورد استثناء شده. این دو موردی که استثناء شده یعنی اون طریق عادی دیگه، طریق عادی که متعارف در بین بشریت از اول بوده و طریق عادی همان است که به مقاربت حاصل میشه. چه مقامه با؟ بسیار خوب. حالا همین اشکالی که مناقشه‌ای که هست که این منافات نداره بالاخره استفاده کردن از عرض کنم و حفظ فرج کردن، یعنی حفظ فرج کردن از اجنبی و از غیر اول از زنا و امثال ذالک، نه حفظ فرج کردن حتی از اینکه ماء مرد را داخل در فرج کردن، این را دلام یعنی منافات با حفظ فرج نداره. اون چی؟ بله؟ خب نباشه تمتع، ولی مخالف حفظ فرج هم نیست. نه مخالف، نه منظور حفظ فرجه. شما باید بگید که این منافات با حفظ فرج داره یا نه، به الا خب نه ممکنه یه مردی از کن اولا تمتع به زنش ببره بعد عقل کنه، که در جلسه قبل گفتیم عقل جائزه. حالا ریخته بعد از تمتع ریخته آب را بیرون، این زن اگر آب مرد را داخل در فرج خودش بکنه، همسرم هست، این منافی با حفظ فرجه. قطع نظر از این که حالا اگر دیگری میخواد نگاه کنه به فرج زن، اونا رو بداریم کنار، خود زن با وسیله ای منی مرد را که بیرون ریخته وارد کنه، دستوی دستش بگیره بعد بگذاره نزدیک کذاش و جذب بشه، آیا این مخالف حفظ فرجه؟ این که حتما باید به طریق مقاربت باشه، این محتاج به برهانه. اون چه که به فرض ما تعمیم در حفظ فرج هم قائل بشیم، معنیش اینه که حفظ فرج از طرقی را که مشروع نیست. آیا اینجا که اگر مردی تمتع از زن برده و لحظه آخر عزل کرده که عزل کردنم جائز فرزن، بعد با همون منی معذول زن به دستش بگیره فرزن کنار کداش بگذاره و بعد جذب بشه، این حرامه، این خلاف حفظ فرجه. این دونه و خرط القطاد، چنین اثباتی نمیشود کرد و گفت به این که این بر خلاف حفظ فرجه، چون حفظ فرج از ماسوای زوج نی، بس از ماسوای زوج باید حفظ فرج بشه. بنابراین این را نمیشود که به صورت جرم دلیل بر حرمت قرار داد. گاهی تمسک شده به روایت اسحاق ابن عمار که سوال میکنه از حضرت که خب فرق بین حد زنا و حد شرب خمر چیه؟ چرا در شرب خمر 80 تازیانه قرار داده شده و در زنا 100 تازیانه؟ حضرت فرمودن یا اسحاق، الحد واحد لکن زید هذا لتزییع النطفه ولوضعه في غير الموضع الذي امر الله عز وجل. خب این روایت رو عرض کنم حضورتون در جلد 18 صفحه 372 پیداش کنیم. 372 این آقا این آدرسی که داره که در اینجا وجود نداره. بله؟ ابواب ما یحرم بالمصاهره؟
نه.
ابواب نکاح المحرم باب چندم 28. عجب از این چی عجب شما دید بگید 267 این آدرس ده 272. خب اینجا از کنم که ان حسن روایت شیخ رضوان الله علیه فروع کافی نقل میکنه ان محمد ابن احمد ان ابی عبدالله الرازی ان الحسن ابن علی ابن ابی حمزه ان ابی عبدالله المؤمن ان اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام از زنا شر او شرب الخمر و کیف صار فی شرب الخمر سمانون و فی الزنا معه فقال یا اسحاق الحد واحد ولكن زید هذا لتزییع النطفه ولوضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امر الله عز و جل به. خب در این روایت حضرت فرمود که این که در حد زنا 20 تا بیشتر اضافه شده به خاطر دو جهته، یکی لتزییع نطفه، نطفه را ضایع کرده و چون که عرض کنم حضورتون که باید در رحم پاک بریزه این در رحم زنا ریخته، پس لطفه‌ای که باید از او یک مسلمان حاصل بشه این در رحم یک زن زانیه ریخته و گفتن شخص زنازاده هم بالاخره از اشعار است و بعض از روایت لا یفلح ابدا. این یکی. دوم ولوضعه ایاها فی غیر موضعه، چون در غیر اون موضعی که خدا امر کرده در غیر اون موضع ریخته. خب بنابراین پس معناش این است که باید این آقا نطفه را در رحم زن خودش یا در ملک یمین بریزه که نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، بنابراین در اونجا باید ریخته بشه در زمین قابل کشتی که بچه به دنیا بیاد و اون که بیاد از خارج بریزد و بعد زن جذب کنه نطفه را، این برخلاف این روایت خواهد شد، به این هم تمسک شده. البته این حدیث قطع نظر این که حالا در سندش این آقای کی قرار گرفته، حسن ابن علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطانی که خوب درش بحث زیاده، گفتن ایشون روایاتش معتبر نیست به طور کلی، مثل استاد خوی این را میگه و دیگران میگن در زمان استقامتش روایاتش معتبر بوده. بعد این علی این پسرش هم حسن ابن علی گفتن این پسر هم تابع بابا بوده، گرچه در بعض از جاها گفتن نه دیگه این تخته میکرده پدرش را. در هر حال روایت به خاطر این حسن ابن علی ابن فضال از نظر سند مورد خدشه قرار گرفته، اما از نظر دلالت هم میگیم این روایت میگوید که چون در غیر موضع ریخته، یعنی در رحم زن زانی ریخته است، از این جهت هم تزیه کرده و هم در آن محلی که خدای متعال اجازه داده ریخته نشده. اون محل عبارت از رحم زن خودش یا ملک یمینشه. این در این مقامه که میخواد بگه به رحم زن زانی ریختن در غیر موضعه، اما با توجه به اینکه عزل جائزه و برای مرد عزل از حره و دعمه به طریق اولا و از متعه به طریق اولا جائزه، بنابراین اگر در بیرون ریخت مشمول این حدیث قطعا نخواهد بود. پس این نمیتواند دلیل بشه، بر فقط در مورد زنا را این دلیل اثبات میکنه، اما دلیل بر این نمیشود که اگر در خارج ریخته شد و زن جذب کرد باز هم حرام باشه و این وضع در غیر موضعش باشه. خب عرض کنم حدیث دیگری هم که دیدم تمسک شده، حدیثی است که در احتجاج طبرسی و باز وسائل این را در جلد چهارم چهاردهم از این جلدهای قدیمی چاپ اسلامیه صفحه 265 دیگه تطبیق نکردن با اصلا ابواب که کدام بابه. ان زندیقا قال الصادق علیه السلام، قال للصادق، یه زندیقی به امام صادق عرض کرد لما حرم الله اتیان البهائم، چرا خدا اجازه نداده که با بهائم مردم جمع بشن؟ قال کره ان یضیع الرجال ماءه و یأتی غیر شکله، فرمود که خدا دوست نداره که آب مردان که این منشأ برای تکثیر نسل است و تربیت فرزندانه، این را در غیر محلش بریزه که ضایع کنه این آب نطفه را و در غیر شکل خودش قرار بده. بعد فرمود و خلق للرجال النساء ليسكن ليأنسوا ويسكنوا إليهن ويكن موضع شهواتهم وأمهات أولادهم. خدای متعال همسران را، زنان را برای مردها آفریده که موضع شهوت مردان باشد و مادر بچه ها. اینم که اصلا دلالت نداره که معلومه حال انسان با همسر خودش هم جمع میشه، با کنیز خودش هم جمع میشه و دفع شهوت هم میکنه، خیلی هم باش معنوسه، ام ولدش هم شده برای اینکه با منیه او گرفته و در فرج خودش قرار داده و بعد بچه به دنیا آمده. اینا انصافا نمیتواند دلیل بر حرمت در بحث ما قرار بگیره. بعد از اینجا بگذریم یه مطلبی را اینجا درست بکنیم، خیلی خوبه بعد واردش بشیم، و اون این است که اساسا آیا اصل در فروج احتیاط یا اصل در فروج براعته؟ این اصل اگر اول درستش کنیم بعد خب خیلی جاها اندشک مرجع اصل عملیه. خب شما فضلا میدانید که در ابواب دیگر متعارفه، هم در فقه و هم در اصول، که ابتداعا میگن ما اگر شک کردیم مرجع اصل عملیه، مقتضای اصل عملی چیه؟ مثلا گاهی مقتضای اصل عملی رجوع به استصحابه، گاهی مقتضای اصل عملی مثلا عند شک در اداء واجب قاعده اشتغاله، گاهی مقتضای اصل عملی مثل شک در شبهات وجوبیه و تحریمیه عند غیر اخباریین مقتضای اصل عملی براءته. این معلوم. حالا ببینیم در مانحنفی اصل عملی چیه؟ در مناجاتی که شد شاید متفقون علیه بین فقه هاست که اصل اولی در دماغ و فروج احتیاطه. این مسئله رو میشه از همه کلمات فقه ها استفاده کرد، منتها بعض فقه ها میگن این احتیاط در مورد فروج وجوبیه، بعضی میگوین مسلمه که این احتیاط را شارع محبوب و مطلوب دانسته، منتها به حد وجوب تعبیر نمی کنن. کلمات بزرگان در این رابطه قطعا این درش هست که می توان گفت که اصل عملی در فروج لااقل از رجحان احتیاط و اهتناء، اگر بگیم وجوب احتیاط نیست، که بسیاری از بزرگان بنا را بر وجوب احتیاط قرار داده اند، در مانحلفی هم بگیم که خب حالا این میخواد از منی مرد برداره در فرج خودش قاد داخل کنه، آیا مقتضای اصل عملی اباحه است یا مقتضای اصل عملی احتیاط و ترکه؟ در رابطه با این از کنم بعض از فضلات دیدم به این که روایاتی که در باب وارد شده نقل کرده اند و بسیاری از اینها را مورد خدشه قرار داده اند و خواسته نتیجه بگیره که خیر، فرقی نمی کنه اصل عملی چه در شبهات تحریمیه موضوعیه و چه در شبهات تحریمیه حکمیه، در فروج نیز همانند سایر محرمات که عند شک اصل براءت. حالا این بزرگان و این بعض از فضلا چرا با توجه به این که متفق علیه علماء شیعه هست و روایات هم هست چرا خدشه می کنه؟ ایشون آمده اند و می فرمند روایاتی که در باب وارد شده، یکیش صحیحه شهیب حداده که این صحیحه در وسائل کتاب النکاح مقدمات النکاح باب 157 حدیث اوله. مقدمات النکاح عرض کنیم این حدیث خوب جالبه، صحیح هم هست. قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل من موالیک یقرأک السلام وقد اراد ان یتزوج امرأة وقد وافقته و اعجبه بعض شأنها. میخواد که یک دن یا ازدواج کنه، خوشش هم آمده و باش اون دن موافقت کرده. وقد كان لها زوج فتلقها على غير السنه. یه زوجی همسری هم داشته، او را طلاق بر غیر سنت داده. غالبا منظور از طلاق غیر سنت همون سه طلاقی است که در بین سنی ها رایجه. وقد كره ان يقدم على تزویجها حتى يستعمرك. اما چون این طلاق داده و طلاق بر غیر سنته، دوست نداشت که بالاخره با این ازدواج کنه مگر اینکه از جناب عالی طلب امر کنه. فتکون انت تعمره، شمای امام صادق به او امر کنی. فقال ابو عبدالله علیه السلام هو الفرج به امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوجها. خب ملازم را میگید در این روایت انصافا نظر دلالت خیلی روشنه. حضرت میفرماید به این که قضیه فرج است و فرج هم درش احتیاط شدیده و از این بطن فرج هم بچه به دنیا میاد، بچه نباید مشکوک باشه از نظر نسب، و از نظر حلیت موقع ما که ائمه هستیم احتیاط میکنیم. به این هم بگو که لا یتزوجها، چنین زنی را تزویج نکنه. خب حالا انصاف اینه که این روایت که کاملا از نظر دلالت روش سندش که خب معلوم کامیه، بعد از نظر دلالت ابو عبدالله فرمود هو الفرج، با اینکه حالا یه قاعده است در فقه که همه ما بلدیم، الزموهم بما التزموا به انفسهم، اگر کسانی خودشون شیده را برای خودشون لازم کرده اند، شما هم میتونی بر طبق او الزامشون کنید. سنیات ستلاغه را تجویز میکنن و درست هم میدنن، بنابراین پس عجل نیست. حالا ولی او بر غیر سنت شیعه زنش را طلاق داده، گرفتن این چنین زنی از نظر ما شیعه اشکال نداره. اما در این حال محل نکته این جمله است، ما با موقع کار نداریم. کمله جواب کلی است که امام داده، هو الفرج، این مسئله مسئله فرج، و امر الفرج شدید و منه یکون الولد، امر فرج به حفظ فرج خیلی مهمه و شدیده، زیرا از او بچه به دنیا میاد. ما که ائمه هستیم احتیاط میکنیم، به این هم بگو که با چنین زنی تزویج نکنه. ببینید پس معنیش که چی دی که مورد شکه و مورد تردیده و مخصوصا شبه هم شبهه حکمیه است و شبهه موضوعیه، امام فرماید که احتیاط کنه و با چنین زنی تزویج نکنه. خب این یک دلیل برای فرمایشات بزرگان که میگن احتیاط کردن در فروج امر لازم و واجبیه. روایت دیگر، بله بعضی آقایان هم گفتن به این که این امر ارشادی، امر مولوی نیست، العهدت و بر خودش. روایت دیگری که در مقامه علا ابن سیابه، این که از کنم روایت رو مرحوم صاحب سال در کتاب الوکاله آورده، باب دوم حدیث دوم، ان النکاح احرا و احرا ان یختاط فی و هو فرج و منه یکون الولد. آن جلد 15 هم مرحمت کن ولی باز اشتباه نکرد باشون 320 آدسه این آقا اشتباه میگه. بله جلد 15 هم گفته صفحه 320 که چی؟ کدام چاپ؟ چاپ اسلامیه؟
وقتم تمام
چی؟ احسنت، بله درسته. ببینید این روایت هم بخوانیم تیمونن که روایت سه، بله بله بله، صدوق اسنادی ان علا ابن سیابه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت وکلت رجلا بان یزوجها من رجل الى ان قال فقال ان النکاح احرا و احرا ان یختاط فیه و هو فرج و منه یکون الولد. خب ببینید این روایت داستانش مفصله که میگه ببین که وکیلش کرده، بعد زن گفته که من عزل وکالتش کردم، مرد گفته که عزلش به من نرسیده، سنیا گفتن اشکال نداره و دیگه همین که عزل کرده کافیه، ولی در مورد اموال گفتن مانعی نداره، اگر عزلش به گوش او نرسیده چون عوض به موکل میرسه اشکال نداره. بعد امام علیه السلام رد میکنه نظر سنیا را و در جمله اینه میفرماد ان النکاح احرا و احرا ان یختاط فی و هو فرج و منه یکون الولد. خب این روایت هم کاملا ملازم میتونید که از نظر دلالت روشنه، از نظر سند هم که کاملا معتبر و صحیح هم هست. یکی دیگر هم روایت ابی بصیر که آیه محمدی میگه وقت گذشت والحمدلله.